بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحث ما در نامه ای بود که مولا و مقتدامون امام صادق علیه السلام به شیعیان نوشتند و فرمودند که شیعیان به این نامه عمل کنند. رسیدیم به این جمله حضرت وحی لهم وصفاس و بعضهم الى بعضهم، این جمله وحی لهم وسواس و بعضهم الى بعضهم. این جمله امام صادق علیه السلام یکی از خصوصیت های عهد باطل را ذکر میکنند. میفرماید که یکی از خصوصیت های عهد باطل اینه که عهد باطل یک دیگر را وسوسه میکنند برای اینکه اهل حق را اذیت میکنند. عهد باطل رو بیاری توی ذهنتون، بعضیشون بعضی دیگر رو وسوسه میکنند برای اینکه اهل حق را اذیت میکنند. رضا حضرت میفرماید وحی لهم، ضمیر هم اهل باطل، یعنی نیرنگ های اهل باطل وسواس و بعضهم الى بعضهم، وسوسه کردن بعضی از اینها، ضمیر هم اهل باطل وسوسه می کنند بعضی از اینها الى بعضهم بعض دیگر. این جمله حضرت، یه نکاتی درباره این جمله هست که باید توضیح بدیم و به سادگی از جملات روایت نگذریم. نکته اول، تو بعضی از نسخه های روایت به جای وسواس داره وساوس. نسخه روایت اینه وحی لهم وساوس و بعضهم الى بعضهم. حالا این کلمه وسواس در نسخه چه وسواس باشه چه وساوس باشه از حیث معنی تغییری نداره، یعنی در هر دو صورت معناش اینه که اهل باطل یک دیگر را وسوسه می کنند برای که اهل حق را از دیگر می کنند. یک نکته خیلی مهم نیست، یعنی تو اون معنایی که ما به دنبالش هستیم خیلی تأثیر نمیزن. نکته دوم که خیلی باید دقت بکنیم، مثلا دیمین اصلا وسوسه یعنی چیه؟ تو نکته دوم وسوسه رو میخواییم بررسی بکنیم. توی لغت سه تا معنی برای وسوسه گفته شد که از بین این سه تا معنی ما میتونیم دو تا معنی از این روایت اراده کنیم، ولی یه معنیش تناسب نداره. از کلمه وسوسه تو لغت سه تا معنی براش گفته شد. معنی اول، اگر بتونم خیلی شفاف براتون توضیح بدم، وسوسه یعنی این ایجاد درگیری بین حق و باطل در دل دیگران. وسوسه ایجاد درگیری بین حق و باطل در دل دیگران. یعنی چی؟ موقعی که میگین زید بکر را وسوسه کرد، یعنی زید اومد تو دل بکر آشوب انداخت، یعنی زید تو دل بکر درگیری انداخت، درگیری بین حق و باطل. شما آقای بکر را فرض بکنید، بکر یک آدم خونسایی است، یعنی در درونش درگیری وجود نداره. حالا یک کسی میاد در درون بکر درگیری میندازه، به اصطلاح ما آشوب تو دلش ایجاد میکنه، یه کاری میکنه که تو دلش حق و باطل در مقابل هم قرار بگیرند. این معنی وسوسه است، یک معنی. معنی دوم وسوسه ایجاد اندیشه بد در دل دیگران. موقعی که میگین زید بکر را وسوسه کرد، یعنی زید تو دل بکر چی ایجاد کرد؟ اندیشه بد، فکر بد. دو تا معنایی که عرض کردیم دقت کردید که توی هر دو تا معنا در دل بودن داخل در معنی وسوسه است. زید بکر را وسوسه کرد، یعنی زید توی دل بکر ایجاد درگیری کرد. زید بکر را وسوسه کرد، یعنی زید در دل بکر اندیشه برقرار داد. دو معنا. معنای سوم وسوسه به معنای اغوا، فریب دادن. این سه معنا. از بین این سه تا معنا، معنای اول و معنای دوم از روایت استفاده میشه. من ترجمه میکنم، میریم سراغ معنی اول. و هیلوهم و نیرنگ های اهل باطل چیه؟ معنی اول وسوسه کردن بعضی از اهل باطل، بعضی دیگر را وسوسه میکنن، یعنی بعضی از اهل باطل میان تو دل بعض دیگر درگیری ایجاد میکنن بین حق و باطل، به این هدف که باطل در دل دیگران بر حق مقدم بشه. این معنی اول. معنی دوم اینه و هیلوهم نیرنگ اهل باطل اینه که بعضی از اهل باطل فکر بد، اندیشه بد در دل بعض دیگر ایجاد میکنند به خاطر اون هدفی که دارند. این دو معنا. ولی معنای سوم اینجا معنا نداره. معنای سوم وسواس اغوا، فریب دادن، چون کلمه اغوا با الا متعدی نمیشه، چون بعدش داره الا بحثه، لذا معنای اول یا معنای دو. این دو نکته. نکته اول پس نسخه بود، گفتیم بعضی از نسخه به جای وسوسه داره وساوس. نکته دوم معنی وسوسه رو گفتیم، خیلی شفاف گفتیم. نکته سوم این وسوسه کننده و وسوسه شونده با این که هر دو اهل باطل هستند، چون حضرت میگن که اهل باطل خصوصیتشون اینه که بعضیشون بعض دیگر را وسوسه میکنن، یعنی هم وسوسه کننده اهل باطله هم وسوسه شونده اهل باطله. منتها این وسوسه کننده و وسوسه شونده با اینکه هر دو اهل باطل هستن دو صورت دارن. یک، گاهی وسوسه کننده و وسوسه شونده هم صنف هر دو یکی، با اینکه هر دو تحت اهل باطل هستن ولی صنفشون یکیه. مثل چی؟ مثل اینکه یک سنی دیگری را وسوسه میکنه ولی اینکه شیعه را زیاد میکنه. الان این سنی اهل باطله، اون سنی هم اهل باطله، صنفشون یکیه. سنی را وسوسه میکنه، یا یک مسیحی را وسوسه میکنه، هر دو اهل باطله ولی صنفشون یکی. گاهی وسوسه کننده و وسوسه شونده صنفشون یکیه، ولی گاهی وسوسه کننده و وسوسه شونده صنفشون یکی نیست. درسته که هر دو اهل باطلن ولی صنفشون یکی نیست. مثل این که یه سنی یه مسیحی را وسوسه میکنه با اینکه هر دو اهل باطلن، یه سنی یه مسیحی را وسوسه میکنه برای اینکه اذیت اهل حق کنه. خب کلام حضرت اطلاق داره دیگه، شامل هر دو صورتی که عرض کردن میشه، چون حضرت میفرماید که یکی از خصوصیت های اهل باطل اهل باطل معنی عام. یکی از خصوصیات های اهل باطل اینه که بعضی دیگر را وسوسه می کنن. حالا این بعضه که بعضی دیگر را وسوسه می کنه اهم از یکی سنفشون یکی باشه یا یکی نباشه. ایسه نکته یه چهارم، وسوسه کننده از چه طریقی شخصی را وسوسه می کنن؟ از چه راهی یک شخصی رو وسوسه میکنه؟ وسوسه کننده از راههای زیادی یک شخصی رو وسوسه میکنه. من سه تا راه مهم نمیشم. راه اول اینه که وسوسه کننده تزیین عمل زشت میکنه. وسوسه کننده برای وسوسه شونده یک عمل زشتی را زیبا جلوه میده. از این طریق زیبا کردن عمل زشت. راه دوم، گاهی وسوسه کننده از طریق وعده یک شخصی را وسوسه میکنه که نوعا این وعده ها هم دروغه. من برای یه مثال به روزی هم براتون بزنم، همین عصر یه سری تو اینترنت رفتن، این عادل جویری وزیر امور خارجه عربستان یه سری رفت عراق، با بزرگان عراق یه جلسه داشت، گفت اگر شما سنی اگر شما دست از ایران بکشید ما در اولین قدم دو تا کار برای شما انجام میدیم. تو اولین قدم 500 میلیون دلار میدیم که شما بازسازی عراق بکنید، البته فقط مناطق سنی میشید، فقط این در اولین قدم. و یه کار دیگه هم برای تو انجام میدیم، اگر شما دست از ایران بکشید تمام رئیس و رؤسای داعش که کجای عراق مخفی شدن به شما جاشون میشون، تمام جاهای رئیس و رؤسای داعش ما بدونیم کجاست. اگه دست از ایران بکشید ما. وسوسه کننده، وسوسه شونده از راه بعده، هر دو اهل باطل، هر دو سنی. ابن بندر کیه؟ سلطان ابن بندر شکاره عربستان بوده، یه سفری رفت روسیه با پوتین یه جلسه گذاشت، گفت که اگر شما دست از اسد بردارید ما دو تا کار انجام میدیم، یک 15 میلیارد دلار از شما اسلحه میخریم در اولین قدم، دو گاز خلیج فارس به عنوان رقیب برای روسیه نخواهد بود، چون روسیه تمام قوامش به گازی است که به اروپا میفروشه. لذا الان دو تا رقیب سرسخت داره، یکی ایران که گاهی وقت ایران هم اذیت روسیه میکنه با خاطر همین، یکی گاز خلیج فارس مثل قطر و امثال قطر. گو اگر شما دست از اسد برداری ما این دو تا کار برات انجام میدیم، کار دیگه انجام میدیم. این نقدی هست، 15 میلیارد دلار اسلحه، گاز خلیج فارس هم خونسا، یعنی رقیب روسیه در فروختن گازش به اروپا نمیشه. اهل باطل سنی مسیحی وسوسه میکنه برای اینکه از اهل حق جدا بشن، برای حق را اهلیت. پوتین هم خوب جوابی داد. پوتین بعد از یه مدتی گفت که اگر کشورهای غربی به روسیه حمله گسترده بکنن به جز شهرهای مذهبی عربستان، عربستان رو با خاک یکسان میکنه. این بعد از صحبت پوتین، البته با حضرت آقا بود، پوتین یه صحبت روی با حضرت آقا داشت، اینو گفت و اون حرف بن بندر بن لادن بن زهرمار اونم خبر بود. بنابراین یکی از راههایی که شخص وسوسه کننده برای وسوسه استفاده میکنه از طریق وعده است که عمدتاً همین وعده ها دروغ است. و راه سوم از طریق ایجاد ترس میکنه. حالا البته این رفتی به بحث ما نداره، این عربستان چقدر ما را مثلا گفت که دست از سوریه بردار، بترس، چون ما یه روزه کل آسمان ایران رو میگیریم. یه روزه ظاهرن منظورش این بوده که ما آسمان ایران را رو کاغذ می‌نویسیم آسمان ایران، بعد میگیریم. این موشک‌هایی که سوریه زد، بعضی از موشک‌های آمریکایی را منهدم کرد، این موشک‌ها S-120 بوده. S-120 در زمان شوروی سابق شوروی فروخته بوده به سوریه. حالا با توجه به S-300، S-400، S-500، حالا ما هم به واقع حمله بکنیم، این چهار نکته. خب این جمله روایت و هیه لهم وسوسه بعضهم الی بعضهم روشن شد. حالا من از وسوسه نمیخوام رد بشم، به تناسب بحث وسوسه یه نکاتی رو من نوشتم میخوام ذکر بکنم. نکته اول، خب اینا دیگه ربطی به روایت محل بحثمون نداره. چرا؟ چون تو روایت محل بحثمون وسوسه کننده اهل باطله، وسوسه شونده هم اهل باطله. این نکاتی که میخوام بگم درباره کلی وسوسه است. یه چند تا نکته نوشتم. نکته اول، بعضی از عواملی که باعث میشه انسان در مقابل وسوسه های شیطان موفق بشه چی؟ بعضی از عوامل. شیطان وسوسه میکنه، انسان میخواد در مقابل وسوسه های شیطان موفق بشه. بعضی از عواملش من نوشتم، یک، واکنش مناسب. یعنی انسان در مقابل وسوسه شیطان باید واکنش مناسب نشون بده. یه روایت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میخونم، خیلی روایت جالب. رسول خدا میفرماید که شیطان و تمام سپاهیان شیطان دشمنان شما هستند. اگر شیطان و سپاهیان شیطان اومدن پیش شما و به شما گفتن که فرزندت مرد، شما بگید که مردم برای مردن آفریده شدن، بدون موت. البته منظور رسول خدا این نیست که مثلا یه نفر بیاد به یه نفر بگه فرزندت مرد، اینم زبونن بگه مردم برای مردن زنده شدن آفریده شدن. منظور اینه که یعنی در درونت این اعتقاد رو به وجود بیاری که اگر کسی اومد به تو با فرزندت مرد، این اعتقاد داشته باشی که مردم برای مردن خلق شدن لدول مرد. اگر شیطان و سپاهیان شیطان اومدن از شما گفتن که مال تو از دست رفت، تو بگو خدا را ستایش می کنم که خودش داد و خودش گرفت، خودش داد و خودش گرفت. حالا غرض موقعی که میان فرزند مرد، اینو بگی، اعتقاد داشته باشی. موقعی که میگن مالت رفت، بگی خدا خودش داده، خودش هم گرفته. حضرت ادامه میده، میگه شیطان و سپاهیان شیطان میان سراغ شما، میگن مردم به تو ستم میکنند ولی تو ستم نمیکنی. شما جواب بدید که ستمکاران در روز قیامت گرفتارند. یعنی این اعتقاد رو داشته باشید که کسی که ستم میکنه در روز قیامت گرفتاره. اگر رسول خدا میفرماد که اگر شیاطین اومدن گفتن که دیگران دارن به این ستم میکنن، تو ستم نمیکنی، بگو ستمکاران در روز قیامت گرفتارن. حضرت ادامه میدن، حضرت میفرماد که اگر شیاطین اومدن پیش تو گفتن که چقدر نماز میخوانی، تو بگو غفلت من از نمازهای من بیشتره. چقدر نیکی میکنی، بگو گناه من بیش از نیکی است. مرحوم حاج رسول ترک رحمه الله میگن توی یه مسجد نماز نمیخونده، تو مساجد زیادی میرفته نماز میخونده، این مسجد اون مسجد اون مسجد. سوال میکنن خود همیشه میری یه مسجدی، گاهی این مسجد گاهی اون مسجد، چرا پاتوق همیشه یک مسجد نیست؟ هر روز میره یه مسجد. گفت تو تمام این شهر من گناه کردم. حاج مسعود ترک خیلی آدم عجیبی بوده، گاهی 5 ساعت برای آقا ابا عبدالله گریه میکرده. با چه شعری؟ با چه شعری؟ ابر و باد و ما خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به دست آوری و به غفلت نخوری. 5 ساعت این شعر رو میخونه و گریه میکرد. یه زمانی این هیئت حاج رسول ترک توی خانه مجلس داشتن، به حاج رسول نگفته بودن که آدرس این خانه کجاست، نگفته بودن. شب حضرت زهرا اومد به خواب حاج رسول، گفت که حاج رسول فردا فلان جا هیئت، فراموش کردن بهت بگم، اولین کسی که رفت و مجلس حاج رسول ترک. یه زمانی یکی از رفقاش توی قم به رحمت خدا رفته بود، بعد حاج رسول اومد، حاج رسول اومد که اینا دفن بکنن. یک باری یه قبر کنده بودن برای اینکه اون میت رو دفن بکنه، حاج رسول یه نگاهی به این قبر کرد، خیلی تعجب کرد. این دوره برای میت گفتن حاج رسول خبری شده؟ گفت نه. گفتن نه تو تعجب کردی، اگه خبری شده بگو. گفت نه من خبری نشده. بعد میت رو اونجا دفن نکردند، رفتن یه جای دیگه دفن کردن، ترسیدن یه جای دیگه دفن کردن. نبود بعدن معلوم شد که حاج رسول اینجا را قبر خودش میدونسته، یعنی در عالم مکاشفه دیده بوده که اینجا قبرشه، تعجب کرده بود که چرا این ما هم دفن بکنن اینجا. حالا حضرت ادامه میدن، چقدر نماز میخوانی؟ شیطان به سپاهیان شیطان میگن، میگن چقدر نماز میخونی؟ چرا اینقدر زیاد نماز میخوانی؟ میگه تو بگو غفلت من از نمازها بیشتر است. مرحوم آیت الله خمساری آسی رحمت به اندازه 270 سال نماز خوند، یعنی 3 برابر کل عمرش. بعدش یه قالیچه داشت، وصیت کرد، وصیت کرد که این قالیچه رو بفروشید برای من نماز بخرید. دیگه بعد اومد به خواب فرزندش که او قالیچه رو دیگه صدقه بده، چون کل نمازها خداوند قبول کرد. حضرت ادامه میدن، شیطان به سپاهیان شیطان میان سراغ شما، میگم چقدر بخشش میکنید؟ بگو اون مقداری که میگیرم بیشتر از بخشش. چقدر برای خدا کار میکنی؟ بگو چقدر من معصیت کردم. پس اولین نکته برای که در مقابل وسوسه های شیطان کم نیاریم اینه که واکنش مناسب اعتقادی داشته باشیم. دوم اینه که مجهز بشیم به تجهیزات. اگه میخواییم در مقابل وسوسه شیطان کم نیاریم، مجهز بشیم. یه روایت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، رسول خدا به اصحاب فرمودن میخوایی یه چیزی بهتون یاد بدم که شیطان از شما فاصله بگیره به اندازه فاصله بین مغرب و مشرق؟ اصحاب عرض کردن بله یا رسول الله. حضرت فرمود روزه صورت شیطان را سیاه میکند، صدقه کمر شیطان را میشکند، دوستی برای خدا پشت شیطان را میبرد، استغفار بند دل شیطان را میبرد. باید مجهز بشید. سوم آشنایی با دامهای شیطان. این دامهایی که شیطان برای ما ریخته، این دامها را بشناسیم. بشناسیم از وسوسه شیطان موفق در میاییم. مولا و مقتدامون امیر المؤمنین می فرماید از دنیا حذر کن زیرا دام شیطان است. و در روایات آمده مهمترین دام شیطان 2 چیز، یکی غضب، یکی زن. یکی غضب، یکی زن. روایت داریم بعد از اینکه زن خلق شد، شیطان به رقص آمد. شراب اختراع شد، شیطان به رقص آمد. به کار من آسون شد. 4 انجام یه سری مستحبات. و برای که موفق در بیاری خیلی مهم، یکی دائم الوضوء بودن، یکی ذکر، مخصوصا ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، یکی قرآن در اوقات مختلف، و پنجم زیارت اهل قبور. مرحوم قاضی روزانه 2 ساعت، هر روز 2 ساعت میرفتن با عادی السلام، هر روز 2 ساعت. این یک نکته. نکته بعد یه روایاتی درباره وسوسه است، بخوام بخونم. قال صادق علیه السلام لا یتمکن الشیطان بالوسوسه من العبد، یعنی شیطان با وسوسه غالب بر عبد نمیشه، الا وقد اعرض عن ذکر الله، مگر اینکه عبد اعراض بکنه از یاد خدا، یاد خدا نباشه. واستعان به امره، عبد اوامر خدا را سبک بشماره، و سکن الی نهیه، به نواهی خدا توجه نکنه، و نسی اطلاعه او علی سره، عبد فراموش بکنه که خداوند از تمام اسرارش اطلاع دارد. خداوند که اطلاع داره، از بعض از روایات در میاد نامه‌ای که حضرت حجت صاحب از زمان عجل الله و فرجه و شریف به شیخ مفید نوشتن، حضرت فرمود تمام کارهایی که شما انجام میدید مثل آفتاب برای ما روشن، از تمام کارهای شما ما اطلاع داریم، و معرفت کن به زیر یا به زل، تمام لغزش هایی که شما دارید ما میشناسیم، برای موز روز روشن هست. یه روایت دیگم درباره وسوسه هست، خیلی عادی هست، خیلی نوشتم، فرصت دارید بخونم؟ خیلی روایت خیلی جذابه. مولا امیرالمؤمنین میفرماید شیطان 70,000 سال عبادت کرد، گاهی شیطان 2 رکعت نمازش، گاهی 4,000 سال طول میکشید بعد از که خداوند شیطان را از درگاه خودش بیرون کرد. شیطان گفت که خدا من 70,000 سال عبادت تو کردم، تو خودت گفتی اگر کسی عبادت من بکنه من عوضش میدم، حالا عوض عبادت های منو میدم. خدا فرمود هر چی در دنیا بخوای من بهت میدم. شیطان گفت من 6 چیز میخوام: 1 تا قیامت زنده بمانم، 2 در مقابل هر یک از فرزندان آدم 2 فرزند من داشته باشم، تا برای هر کدوم از فرزندان آدم من 2 تا بذارم، 3 من فرزندان آدم رو ببینم ولی اونها رو نبینم، 4 قدرت به من بدهی به هر شکلی که میخوام در بیام، به هر جا که بخوام برم، 5 تا دم مرگ کنار فرزندان آدم باشم، تا دم مرگ. حالا این سرش چیه؟ تا دم مرگ چرا محسن کنار فرزندان آدم باشه؟ روایت داریم از امام باقر علیه السلام، حضرت می فرماید که انسان زمانی که داره جون می کنه تشنه می شه، شیطان با آب میاد سراغش، میگه اگه کافر شد و به من سجده کردی سیرابت می کنه. مؤمن به حرف شیطان گوش نمیده، ولی افراد بی ایمان کافر میشند. بعد از اینکه افراد بی ایمان کافر شدن، شیطان آب را میریزه و میره، میگه من از شما متنفرم. به خاطر این میگه تا دم مرگ من کنار فرزندان آدم باشم. و 6 این مهمه: مرا بر سینه اولاد بنی آدم مسلط کنید تا او را وسوسه کنم. آیت الله جوادی می فرماید که خیلی ناراحت نباشید، اگر آقا ابا عبدالله را شناخته باشید ناراحت نباشید، شیطان ابا عبدالله نداره، ما ابا عبدالله داریم، با حضرت می تونیم غالب بشیم بر شیطان. یه روز رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شیطان را در مسجد الحرام دید شیطان ناراحت، فرمود چرا ناراحتی؟ فرمود از دست تو و امت تو من ناراحت. حضرت بهش فرمود که چرا از دست من ناراحتی؟ گفت من این همه تلاش میکنم امت تو رو فریب میدم، ولی تو همه اونها رو شفاعت میکن، من از این ناراحتم، تمام زحمات منو به هدر میدی. گفت که چرا از دست امت من ناراحتی؟ فرمود که امت تو 11 تا کار انجام میدن که جگر منو خون میکنن. یک، وقتی به هم میرسن سلام میکنن، من از سلام میترسم. دو، وقتی که هم دیگه رو میبینن به هم دیگه دست میدن. سه، وقتی غذا میخورن بسم الله میگن. تا بسم الله میگن من میام کنار، گرسنه نمیمانم. چهار، بعد از غذا الحمدلله میگن. پنج، تا نام تو رو میشنوند صلوات میفرستند. شیطان ادامه میده، میگه وقتی صلوات میفرستند، این صلوات فرستادن هنگام شنیدن نام تو به حدی ثواب داره که من فرار میکنم. رسول خدا هم فرمود من سمع اسمی ولم یصل علی فقد ظلمنی. شیش، وقتی میخوان کاری انجام بدن میگن انشاءالله. هفت، صدقه میدن، چون صدقه هم گناهانشون رو میامرزه هم 70 بلا رو دفع میکنه. هشت، قرآن میخوانن، چون در خانه‌ای که قرآن خونده میشه ملائک برت آمد دارن، من نمیتونم برم اونجا. نو، منو لعنت میکنند، هر موقع منو لعنت میکنن یه زخمی در بدن من پیدا میشه که تا نتونم موفق بشم اونو فریب بدم اون زخم بال خودش باقی هست. ده، سری توبه میکنن. و یازده، بعد از عطسه یعنی الحمدلله. این بحث وسوسه تمام نشده، مانده تنوز انشاءالله جلسه این بحث. صلى الله على محمد وعلى آله
محمد.
یک جمله بد شدیم از این وحیه لهم وسوسه تو بعضن الی بعضن، حالا ناتمام بوده این جلسه بعدش.